مردان یونیفرم پوش روزولت تنها بخشی از هدف او بودند. عزم جدی روزولت وقتی بیشتر آشکار شد که نمایندگان کمپانی‌های نفتی آمریکایی سینکلر و استاندارد واتیوم همزمان با کنفرانس تهران مخفیانه به ایران آمده و مذاکرات تازه‌ای را برای به دست آوردن امتیاز نفت شمال ایران آغاز کردند. خبر مذاکرات پنهان آمریکایی‌ها با دولت ایران شوروی‌ها را آشفته می‌کند. زخم کهنه یک ادعای قدیمی دوباره سرباز می‌کند و شوروی‌ها را که سال‌ها خود را صاحب امتیاز نفت شهرهای شمالی ایران می‌دانستند، بلافاصله راهی ایران می‌کند. معاون وزیر امور خارجه شوروی در تهران خروج نیروهای ارتش سرخ از ایران را به گرفتن امتیاز نفت شمال مشروط می کند. نخستین تقابل نیروی سوم با روزها دور از انتظار به نظر نمی رسید. اما در ایران یکی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی را مطرح می کند که تا اندازه خیال ایران را بابت دعواهای نفتی ایجاد شده آرام می کند. مردی که از این نقطه از تاریخ نقش مستقیمی در داستان پرپیچ و خم نفت ایران ایفا می کند. دکتر محمد مصدق. قانون جدید هر گونه مذاکره رسمی و غیر رسمی با هدف واگذاری امتیاز نفت به کشورهای خارجی را تا روشن شدن تکلیف جنگ ممنوع می کند. آمریکایی ها برای پایان دادن به جنگ امتیاز بیشتری داشتند. ترومن رئیس جمهور جدید آمریکا با بازتاب قدرت نمایی آمریکا و بمباران اتمی ژاپن پا به کنفرانس پوتسدام گذاشت. جایی که تکلیف جنگ و شاید خروج نیروهای متفق از ایران بالاخره روشن می شد. خشم استالین از اقدام تازه آمریکا و همزمان ناکامی در گرفتن امتیاز نفت شمال ایران این بار آتش جنگ سرد را شعله ور می کرد. آذربایجان ایران همان نقطه‌ای بود که جنگ سرد از آنجا آغاز می شد. شبه نظامیان مسلح آذربایجان با پشتیبانی نیروهای شوروی فرقه دموکرات آذربایجان را ایجاد کرده و با همراه کردن نیروهای مردمی مراکز دولتی و پاسگاه‌های ژاندارمری را اشغال و کنترل شهرها را به دست گرفتند. برای دنیا بحرانی که در آذربایجان ایران ایجاد شده بود مهمترین محکی بود که عزم و اراده استالین را در توسعه طلبی به سوی خلیج فارس نشان می داد. اما برای دولت ایران مسئله خدشه‌دار شدن تمامیت ارضیان بود. در اولین اجلاس مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد، حسین علا نماینده ایران در سازمان ملل شکایت ایران مبنی بر دخالت شوروی در امور داخلی ایران را به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام می کند. وقتی علا در حال پیگیری شکایت ایران بود، احمد قوام نخست وزیر ایران شخصا راهی مسکو شد. قوام که با مشورت و هماهنگی با آمریکایی‌ها اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بود، به کاخ کرملین و ملاقات با استالین می‌رفت. برخورد سخت و تند استالین هیئت ایرانی را در میز مذاکره مایوس کرده بود. اما رسیدن نامه تهدیدآمیز ترومن موقعیت چانه‌زنی ایران را در مسکو بهتر کرد. آمریکا شوروی را به استفاده از بمب اتم تهدید کرده بود. اولین پشتیبانی نیروی سوم از ایران محقق شده بود. اما در روی دیگر سکه واهمه آمریکایی‌ها از دستیابی شوروی‌ها به نفت ایران بود که به شکل انگیزه خیرخواهانه برای حفظ استقلال ایران نمود پیدا کرده بود.
If the Russians were to control Iran's oil, either directly or indirectly, it would be a serious loss for the economy of the Western world.
مذاکرات برای امتیاز نفت در تهران میان ساتچیکوف سفیر شوروی و نخست وزیر ایران ادامه پیدا کرد و به امضای موافقت نامه برنامه ریزی شده انجامید که به توافق قوام ساتچیکوف موسوم شد و طرفین را به تشکیل شرکتی مشترک با سهام 50% ملزوم ساخت. موافقت نامه‌ای که بدون تصویب مجلس ایران اجرایی نمی شد. با اولتیماتوم آمریکایی‌ها استالین فرصتی برای انتظار تا تشکیل مجلس جدید ایران نداشت. شوروی به ناچار نیروهایش را از ایران خارج کرد و حزب دموکرات آذربایجان با همان سرعتی که شکل گرفته بود از هم فرو پاشید. هم آمریکایی‌ها و هم قوام از اعتماد به یکدیگر اصلاً پشیمان نبودند. جورج آلن سفیر آمریکا در ایران هم خیال دولت قوام را برای پایان دادن به ماجرا و کمک برای رد توافق نفتی با شوروی‌ها راحت کرده بود. حالا هم نیروی سوم و هم دولت ایران از رد شدن این توافقنامه در مجلس آینده ایران اطمینان کامل داشتند. مجلس جدیدی که در شرایط خروج کامل نیروهای متفق از ایران بالاخره کارش را آغاز می کرد. در روز رأی‌گیری قوام برای توضیح آنچه با روزها توافق کرده بود در مجلس حاضر شد. نمایندگان مجلس با قاطعیت آرا موافقت نامه قوام ساتچیکوف را رد کردند. اما با پیشنهاد محمد مصدق و به ظاهر برای آرام کردن شوروی ها چند حکم کلی تر را هم تصویب کردند. در سومین حکم دولت مکلف می شد حقوق از میان رفته ملت ایران در قرارداد نفت جنوب با انگلستان را هم با جدیت پیگیری کند. آیا این حکم که استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب نام می گرفت ناخواسته آغازگر نهضت جدیدی در ایران می شد؟ اگرچه قوام با کمک نیروی سوم شوروی را فریب داده و به یک باره به چهره محبوبی در ایران تبدیل شده بود، اما امتیاز انگلستان در نفت جنوب حالا درخت تنومندی 40 ساله شده بود. چهل سال پیش رسیدن به قلب ایران کار سخت و طاقت فرسایی بود، اما گرفتن یک امتیاز و شروع یک دردسر تازه برای ایران برای فرنگی ها چندان سخت و دشوار نبود. داستان نفت ایران و امتیاز آن اگرچه برای خارجی ها اولین اتفاق بزرگ و مهم قرن بیستم لقب می گرفت، اما برای ممالک محروسه قاجار اتفاق ساده و پیش پا افتاده ای بود که تنها کافی بود اندک درآمدی را نصیب خزانه خالی دربار بکند. مظفرالدین شاه در سال 1280 امتیاز نفت ایران را برای مدت 60 سال به ویلیام دارسی انگلیسی واگذار کرد. تلاش‌های دارسی و مهندس کاربلد او جورج رینولدز 7 سال طول کشید تا اولین چاه در مسجد سلیمان به نفت رسید. ثبت شرکت نفت پرشیا و انگلیس در لندن پرونده تصاحب بیچون و چرای نفت را برای انگلیسی ها تمام می کرد. انگلیسی ها بزرگترین پالایشگاه جهان را در آبادان به راه انداختند. وینستون چرچیل اولین سیاستمدار انگلیسی بود که برای نفت اهمیتی فراتر از جنبه‌های اقتصادی آن قائل شد. بریتانیا که قلمرو امپراتوریش شرق تا غرب دنیا را گسترده بود، تنها 2.5% از نفت جهان را خودش تولید می‌کرد. بیش از نیمی از نفت مورد نیاز انگلیسی‌ها در طول این سال‌ها از آمریکا وارد و تأمین می‌شد. به باور چرچیل جوان، دیگر وقت آن رسیده بود که بریتانیا این نیاز را از دارایی‌های خودش تأمین می‌کرد. او که با جسارت و جاه‌طلبی توانسته بود در جوانی فرمانده نیروی دریایی قدرتمند انگلستان باشد، تصمیم پر اهمیتی برای تبدیل سوخت ناوگان سلطنتی از زغال سنگ به نفت می‌گیرد. با نفت تازه کشف شده در ایران خیلی واضح بود که این نیاز ضروری از کجا باید تامین می‌شد. خوزستان. چرچیل 51% از سهام شرکت نفت پرشیا و انگلیس را خریداری می کند. نفت ایران به یک باره به دارایی های امپراتوری بریتانیا سنجاق می شود. جنگ جهانی اول، نفت ایران به عامل برتری نیروی دریایی قدرتمند انگلستان تبدیل شد. شرکت نفت ایران و انگلیس سوخت ناوگان بریتانیا را بی اندازه ارزان تامین می کرد و با حسابسازی های ساختگی سهم ایران بسیار کمتر از 16% سودی که در قرارداد توافق شده بود پرداخت می شد. چرچیل تنها در طول جنگ جهانی اول از نفت ایران 40 میلیون لیر سود مازاد نصیب ناوگان دریایی بریتانیا کرده بود. به تعبیر چرچیل، حالا نفت ایران به غنیمتی از سرزمین پریان و چیزی فراتر از درخشانترین رویای انگلیسی ها تبدیل شده بود. برای ایرانی ها مسئله تنها به تاراج رفتن خود نفت نبود. شرکت نفت ایران و انگلیس ناخشنودی های زیادی را ایجاد کرده بود. این شرکت تعداد ایرانی هایی را که در مناصب مدیریتی قرار داشتند محدود می کرد. سالهای زیادی نیروهای کار نیمه ماهر خود را نزمیان ایرانی ها که از هند و فلسطین به ایران می آورد. کارگران موقت را از قبایل عرب محلی به خدمت می گرفت و از ایجاد امنیت شغلی برای کارگران فارسی زبان تمام وقت خودداری می کرد. کارکنان بومی هم مسکن مناسبی نداشتند. بسیاری از کارگران پالایشگاه در حلبی آباد و کارگران میادین نفتی هم با وضعیت بغرنجی در چادرهای صحرایی زندگی می کردند. آبادان چهره یک شهر شرکتی را پیدا کرده بود و انگلیسی ها در تبعیضی آشکار کارکنان سطح بالای خود را در محله های خاص و با امکانات ویژه ساکن کرده بودند. حفظ موقعیت شرکت نفت انگلیس آنها را وادار کرده بود تا به دخالت در ارکان سیاسی و اقتصادی ایران هم بپردازند. انگلیسی ها به شدت در انتصابات ایران دخالت می کردند تا مقامات نزدیک خود را چه در تهران و چه در مناطق محلی در پست های حساس و کلیدی قرار دهند. مقامات اجرایی شرکت نفت با کمک کنسول های بریتانیا در سراسر خوزستان تمام تلاش خود را برای انتخاب فرمانداران، رؤسای پلیس، شهرداران محلی و حتی سران قبایل جنوب هم به کار می گرفتند. هیچ جایی در ایران از دخالت و گزند شرکت نفت ایران و انگلیس در امان نبود. سالهای سخت پس از جنگ جهانی دوم برای انگلیسی ها که در قلب جبهه جنگ قرار داشتند خسارات زیادی به همراه آورده بود. در میانه تابستان 1947 انگلیسی ها به خاطر هزینه های بالا مجبور شده بودند از هندوستان بزرگترین مستعمره خود عقب نشینی کنند. کنیا دارایی دیگر انگلیسی ها در قلب آفریقا در احساسات ضد استعماری می سوخت و حالا ایرانی ها به دنبال حقوق از دست رفتهشان در نفت جنوب بودند. تصور از دست دادن درآمد سرسام‌آور سالیانه 700 هزار بشکه نفت که حیات اقتصادی و نظامی بریتانیای بعد از جنگ را تضمین می کرد دشوار به نظر می رسید. نفت ایران حالا به تنها امید حفظ امپراتوری بریتانیا تبدیل شده بود. انگلیسی ها کارشکنی و تلاش برای سقوط دولت قوام را آسان‌تر از در افتادن با آمریکایی ها دیدند. اما قوام به شکل اعجاب‌آوری تأثیر خود را در چرخش نگاه سیاستمداران بعدی ایرانی به سمت نیروی سوم و آمریکا گذاشته بود. سفر مخفیانه آنتونی ایدن وزیر خارجه سابق بریتانیا در کمتر از 3 هفته پس از سقوط دولت قوام و آن هم در سکوت خبری به تهران اهمیت مصوبه جدید مجلس ایران را برای بریتانیایی ها نشان می داد. ایدن حامل پیام مهمی از جورج ششم پادشاه انگلستان برای شاه جوان ایران بود. خیلی زود شاه در نخستین سفر خارجیش از آغاز دوران پادشاهی راهی لندن شد. او برای 2 روز در اعماق قصر باکینگهام از نظرها ناپدید شد. اما رفت آمد نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس از نیت اصلی این دعوت پرده برمی داشت. انگلیسی ها خود را برای بازگشایی و مذاکره درباره پرونده نفت ایران آماده نشان می دادند. سفر شاه رنگ و بوی طلای سیاه جنوب ایران را به خود می گرفت. کمی دستکاری در قرارداد تجدید شده دارسی و شاید پرداخت اندک سهم بیشتری به ایران، خیال انگلیسی ها را از مصوبه جدید مجلس ایران راحت می کرد. شاه باید به ایران باز می گشت و بین خواسته های انگلیسی ها و استیفای کامل حقوق ایران از نفت جنوب یکی را انتخاب می کرد.
شبی همراه با آرامش برای یکایی که شما عزیزان آرزو می کنم، شما که شنونده بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو هستید و ما تراز که یک گفتگوی اقتصادی است در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
فشار بسیار زیادی تو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم ما همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی به امید تو، به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش اومدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. یه مستاجر رو تصور کنید که هر سال با یه سوال تکراری روبروه: امسال باید چقدر بیشتر اجاره بپردازم؟ درآمدش شاید کمی بیشتر شده، اما اجاره حتما چند قدم جلوتر از درآمدشه. خونه‌ای که باید محل آرامشش باشه، حالا به یکی از بزرگترین دغدغه‌های معیشتیش تبدیل شده. این قصه حدود 55-57 حتی تا 60% مردم ایران در شهرهای مختلف، به ویژه کلان شهرها و به ویژه پایتخته. اما چرا اجاره بها اینجور میتازه و راه مهار داره یا خیر؟ حتما که راه مهار داره، اما راه مهار اون چقدر قابلیت اجرایی داره؟ امروز میخواییم به افزایش فزاینده اجاره‌های مسکن بپردازیم و شیوه هایی که میتونه جلوگیری کنه از افزایش بی‌رویه اجاره‌های مسکن. آقای مهدی کرباسیان، خزانه دار و عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک و نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف، روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای کرباسیان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب جناب راشق.
متشکرم. آقای کرباسیان، وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه، اجاره مسکن هم تابع از قیمت ملک میشه. ما قبل از جنگ ملک هر قیمتی بود، بعد از جنگ تقریبا 100% افزایش پیدا کرد، به طوری که دوباره ملک به رکود رفت و دیگه خرید و فروش اتفاق نمیفته. تو یه همچین شرایطی برای افزایش اجاره بها سامانه وجود داره که قانونش در مجلس تصویب شد و اجازه نمیده که اجاره بهای یک ملک مسکونی از یه حدی بالاتر بره. سقف میذارن برای افزایش اجاره بها. تو یه همچین شرایطی، گرچه قانون میاد سقف میذاره برای افزایش اجاره بها، ولی یه جورایی بازار اجاره بها رو هم دچار چالش میکنه و اینکه سرمایه گذاری که صاحب ملک است، یعنی موجر، خود به خود از بازار اجاره خارج میشه و وقتی از بازار اجاره خارج بشه، دوباره قیمت اجاره بها و حتی ملک افزایش پیدا خواهد کرد، چون عرضه محدود خواهد شد. تو این شرایط به نظرتون برای اینکه اجاره بها شکل منطقی پیدا بکنه باید چه کرد آقای کرباسیان؟
اجازه بدید من موضوع رو یکم بازتر توضیح بدم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ما اگر واقع بین باشیم میدونیم که نمیتونیم یک شبه و با یک دستور بازار مسکن رو چه در فروش چه در اجاره کنترل کنیم. بازار مسکن رو من مثال میزنم به یک بیماری سبل علاج، یک مثل یک سرطان. شما نمیتونی یک شبه انتظار شفا داشته باشی. حالا شاید خدا لطف کنه و یک شبه یک بیماری رو شفا بده. درد که مشخصه شما باید پی درمان باشی و به صورت علمی با موضوع رفتار کنی. بنده به عنوان یک کارشناس توی این حوزه اینجوری تشریح میکنم که اول باید اعتماد دولت به بخش خصوصی عملیاتی بشه.
خب
لازم اول عرایزم خدمتتون عرض کنم که فاکتورهای بالا رفتن، مؤلفه های بالا رفتن قیمت مسکن رو من به اختصار توضیح بدم.
بله.
اول زمینه که تاثیرگذار در بالا رفتن قیمت مسکنه، مصالح ساختمانیه که تاثیرگذار در بالا رفتن قیمت مسکنه، بازارهای موازی مثل ارز و طلا و سکه و خودرو به تبع اون نیروی انسانی علت بالا رفتن قیمت مسکنه. بله. عدم ورود بخش خصوصی تو واسطه گری تو تسهیل معاملات علت بالا رفتن قیمت مسکن. خب برای این موضوع لازمه یکی از فاکتورهای مهم گرونی مسکن که زمین و مصالح ساختمانی است و دولت در اختیار بخش خصوصی قرار بده تا بخش خصوصی با ساخت مسکن دولت رو کنترل عرضه و تقاضا کمک کنه. اگه دولت این کار رو نمی کنه با سیاست‌های لازم خودش دخیل نمی کنه، خب باید با ساخت مسکن اجاره‌ای توسط دولت بازار کنترل بشه.
خب
حالا تو دولت‌های قبل هم تو ادوار قبل حتما شنیدید، شما استادید خودتون میدونید، ساخت سالیانه 2 میلیون واحد مسکن اشاره شده بود که دولت تو بسته حمایتی خودش فورده بود که این کار عملی نشد. خب وقتی عملیاتی نمیشه این یکی از موضوعاتیه که وقتی انجام نمیشه یعنی تقاضا تو بازار با ساخت مسکن حل نمیشه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. به نظر من دولت باید هدف گذاری کنه و توسعه مسکن استیجاری و بخشیدن پروژه مسکن حمایتی رو دستور کارش قرار بده که البته این شعار بوده، این صحبت بوده، ولی من حالا توی تحقیقات که انجام میدم میبینم که مثلا انتظار فقط شاید از وزارت راه و شهرسازی هست، در صورتی که اینجور نیست. باید وزارت تعاون، تعاونیا تو میدون بیان، باید بنیاد مسکن توی میدون بیان، یعنی دولت به معنای واقعی کلمه باید توی میدون بیاد تا بتونه این موضوع حل کنه. یکی از موضوعات مهمی هم که جناب آقای راسخ عزیز، من شاید اولین نفری باشم تو برنامه شما بگم این حرفو، دیده نمیشه و یکی از علل مهم بالا رفتن قیمت مسکن هست تسهیل در سقف قراردادهای پیشفروشه.
بله.
شما ببینید امروز بازار پیشفروش به علت قانونی که برای پیشفروش گذاشته شده، ماده 24 قانون پیشفروش اگر اشتباه نکنم،
بله،
در ماده 24 اومده مشاورین املاک و دلالان و واسطه‌گران ملکی رو از تنظیم قرارداد منع کرده و این کار رو سپرده به دفاتر اسناد رسمی. ببین شما خودتون مستحضرید، مشاورین املاک، کارگردانان و خلاصه مولدین حوزه مسکن بخش اقتصاد هستن و باید اینها رو توی این موضوع دخیل کرد. الان نیست از معاملات و عملیات های فروش ساختمانی از آپارتمان های نوسازه، ولی مشاورین املاک نمیتونن انجام بدن.
بس.
یعنی ثبت قرارداد توسط مشاورین املاک منع شده. امروز شاهدیم بازار پیشفروش که سهم زیادی از همین تقاضای مردم تو بازار هست به جهت قانون پیشفروش مطله و مشاور املاک از این موضوع منع. این یکی از موضوعات، این موضوع رو باید یکی از موضوعات مهم عدم عرضه از این مسکن برای تقاضای مردم هم عنوان کنم که اصلا به اون نگاهی دقیقی نشده. یه زمانی بعضی از دوستان نظر داشتن مشاورین املاک باعث گرونی تو حوزه مسکن هم و اینکه ثبت قرارداد اجاره رو با همین فلسفه اومدن دادن دست مردم. الان شما ببینید میلیون ها قرارداد یه سامانه خودنویس توسط خود مردم داره ثبت میشه و گفته شد که با این کار ما میتونیم بازار مسکن رو کنترل کنیم، قیمت‌ها رو کنترل کنیم، چون مشاورین املاک باعث بالا رفتن قیمت مسکن شدن. آیا شد؟ نشد. میلیون‌ها قرارداد ثبت شد توی سامانه توسط مردم، فقط معیشت مشاورین املاک ضربه زده شد و هیچ قیمتی توی این حوزه کنترل نشد. من اگه بخوام جناب دادسته به حسب انصاف عرض کنم و بالاخره به حسب وظیفه و به حسب وجدان اگه بخواید به موضوع نگاه کنید، تعداد زیادی از مشاورین املاک